¿Cuál creen que era la reacción del imam Jomeini en cuanto a la guerra de las ciudades? Para saber la respuesta a esta pregunta, visitamos al Sardar Fathion, comandante de la sanidad de las fuerzas terrestres del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, que nos habló más sobre la visión del imam Jomeini al respecto.
این کسی که الان علیه ما حمله کرده صدامه مردم عراق مثل مردم عراق خیلیشون شیعن خیلیشون مسلمونن خیلیشون هم کردهایی هستن که مخالف موافق صدام نیستن لذا ما دستمون بسته بود در مقابله به مصر تا آخر جنگ هم این اصل امام حفظ شد یعنی این اصل که امام اعتقاد داشتن و باور داشتن که ما نباید در واقع هیچ کدوم از مردم عراق رو مورد هدف قرار بدیم
زمانی که ما به مرزهای بین المللی رسیدیم و بر اساس اصول نظامی باید دشمن رو تعقیب می کردیم و برای اینکه به شهرهامون امنیت ببخشیم باید اونقدر پیشروی می کردیم که توپخانه دشمن رو از شهرهای مرزی خودمون مثل شهرهای آبادان و خرمشهر و قصر شیرین و سومار و گیلان غرب و نوشهر و دیگر شهرهای مرزی خودمون دور می کردیم طبعا باید ورود می کردیم به خاک عراق و توپخانه عراق رو به عقب می راندیم تا توپ عراق آتش عراق وارد شهرهای ما نشه برای امنیت بخشیدن به این شهرها ما ناگزیر بودیم که وارد خاک عراق بشیم اما وقتی فرماندهان عالی نظامی ایران میرن خدمت امام می فرمایند که مشروط به این که مردم شهرهای مرزی عراق آسیب نبینن اون جایی که شما دارید وارد میشید جاهایی باشد که حتی المقدور سکنه نداشته باشه و سکنه یا اگر هست سکنه ای باشن که مثلا در حدی نباشید که آسیب ببینید
Para demostrar al enemigo que no éramos débiles y podíamos reaccionar adecuadamente desde el punto de vista militar, el imam permitió a sus comandantes tomar represalias con la condición de que no se hicieran ningún daño a la gente normal de Irak. Mientras que el ataque de Irak a las zonas residenciales había comenzado desde el tercer día de la guerra, las fuerzas iraníes no comenzaron sus bombardeos a las zonas civiles iraquíes hasta el junio del 84.
Mató مدت ها شهرای عراق رو نمیزد. که بعداً ما هم مجبور شدیم که مقابله مصر بکنیم البته ما اعلام کردیم که شهرهای زیارتی عراق امنن
ایران چهار شهر مذهبی مهم عراق رو از جمله شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا رو به عنوان شهرهای امن اعلام میکنه البته این در حقیقت بهترین فرصت بوده برای مردم عراق که به اونجا عزیمت بکنن و خودشون رو در امنیت قرار بدن
بقیه شهرها رو از قبل اعلام میکردیم که چون عراق شهرهای ما رو زده ما میخوایم فلان شهر رو بزنیم بنابراین مردم برن بیرون
ما مقابله به مصر کردیم در موشکباران و بمباران روی نقاط حساس فرماندهی و در واقع مراکز دولتی و به خصوص مراکز تصمیم گیری
مثلا پایگاه هوایی رو میزدیم که داخل شهر بودن فرودگاه رو میزدن که داخل شهر بودن مثلا اولین موشکی که ایران به سمت عراق زد هتل الرشید بود که یه هتل دولتی بود و ایران سعی میکرد همیشه هدفمند طرف مقابل رو بزنه
در حالی که صدام هیچ نقطه امنی رو در ایران قرار نداده بود مدارس امنیت نداشتن شما به عنوان نمونه در بروجرد میبینید که مدرسه ای که مربوط به کودکان استثنایی و کرولال بود مورد آماج موشک قرار میگیره و همه اطفالی که در اونجا بودن کشته میشن و به شهادت میرسن در مدرسه بهروز بهبهان همین صحنه رو میبینید که مدرسه به خاک و خون کشیده میشه در میانه که یک مدرسه دخترانه بوده تعداد زیادی از دختران شهر میانه به شهادت میرسن جایی رو دیگه قائل نبودن که حمله نکنن
فقط در یک عملیات که عملیات کربلای پنجه ما فقط در منطقه شلمچه که در واقع منطقه بود که اورژانس صحرایی ما بود تا بیمارستان صحرایی ما موسیقی بیش از 100 دست با آمبولانس ما مورد هدف دشمن قرار گرفت و راننده آمبولانس ما و امدادگر ما شهید شدن یعنی 200 نفر توی 100 دست با آمبولانس خب در حالی که این آمبولانس ها کاملا آرم هلال احمر داشتن کاملا آمبولانس در همه جای دنیا نباید بهش مورد حمله قرار بگیره این آمبولانس درش مجروح هست این آمبولانس درش کادر درمانی پرستار و پزشک هست نباید مورد ولی کی گوش میکرد
Buscamos el nombre del doctor Shahriar Khateri en internet. Él nació en Abadán, es doctorado en medicina y actualmente está haciendo un curso de especialización en toxicología clínica en la Universidad de Newcastle de Inglaterra. Estuvo presente durante 3 años en la guerra como voluntario. Actualmente es director de las relaciones públicas e internacionales del Museo de Paz de Teherán y la Asociación de Apoyo a las Víctimas de las Armas Químicas. Ha redactado varios libros sobre las armas químicas, entre otras, el de una herida sin curar.
ما یک معاهده به نام Protection of Cultural Properties داریم که اونم محافظت از اماکن تاریخی و میراث فرهنگی در جنگ ها که این هم رعایت نشد و خب خیلی از اماکن تاریخی ما که ثبت میراث فرهنگی هم شده بود در اصفهان، شیراز و جاهای دیگه مورد هدف قرار گرفت. بیمارستان های زیادی هدف قرار گرفت، از جمله 2 تا بیمارستان که هدف بمباران شیمیایی قرار گرفت، یعنی جنایت جنگی مضاعف بود. یکی کاربرد سلاح‌های شیمیایی که خودش جنایت جنگیه و دیگری حمله به بیمارستان.
Los iraquíes violaron todas las normas y leyes internacionales, desde el acuerdo de Argel hasta el acuerdo para no atacar a las zonas residenciales y no usar armas químicas u otras muchas cosas. Los iraquíes no solo rompían fácilmente la línea de defensa de los combatientes iraníes usando las armas químicas, sino que también usaban estas armas ampliamente en contra de los ciudadanos. ¿Sabían que durante los 8 años de guerra, Irak usó más de 378 veces las armas químicas contra Irán y causó la muerte y la infección de más de 50.000 personas?
اسناد آنسکام نشون میده که از دهه 70 میلادی عراق شروع به مجهز کردن ارتش خودش به واحدهای ساخت سلاح‌های شیمیایی کرده بود و در واقع تجهیزاتی رو داشت آماده میکرد که بتونه از این سلاح‌ها تولید بکنه و استفاده بکنه و در اوایل شروع جنگ تحمیلی علیه ایران هنوز این توانایی رو نداشت که بتونه این سلاح‌ها رو به خوبی تولید بکنه.
نخستین روزهای جنگ در منطقه میمک عراق با توپ‌های که مجهز به گلوله های شیمیایی بوده به صورت محدود استفاده کردن،
ولی وسیع ترین حمله شیمیایی رو که عراق در واقع خیلی بی‌محابا شروع کرد و استفاده کرد در اسفند 1362 بود که در منطقه عملیاتی جزایر مجنون یا عملیات خیبر گاز خردل خیلی وسیع استفاده شد.
در سال 62 در جریان عملیات خیبر ایران رفت تا کنار رودخانه دجله رو گرفت، جاده بصره اماره بصره بغداد رو بست و منطقه وسیع رو گرفت، ولیکن بعد از 1 هفته به دلیل حملات گسترده ارتش ایران و به کارگیری سلاح‌های شیمیایی برای اولین بار به صورت گسترده ایران مجبور شد عقب آمد.
La operación Khaybar tuvo como resultado la recuperación de gran parte de la región de Hur y las islas Majnun y Talaiye. Sin embargo, mediante los bombardeos químicos de Irak, el control de todas estas zonas cayó en manos del enemigo. Irán había tenido grandes logros, más de 15.000 muertos y heridos, 1.140 presos y la demolición de más de 150 tanques y 200 vehículos. Pero el ejército iraquí se vengó de todas estas pérdidas mediante intensos bombardeos químicos. Por ejemplo, en un solo día lanzó más de 100 bombas de gas mostaza sobre Irán. Cada una de ellas contenía más de 40 litros de este gas letal que después de explotar podían contaminar hasta varios kilómetros de distancia.
در اون زمان گاز خردل یا سولفور موستار یا خردل گوگردی رو اتحاد جماهیر شوروی در اختیار صدام قرار داده بود.
این رو به صورت گسترده در مناطق به کار گرفتن که من خودم شاید صبح روز این حادثه در منطقه شتلی که یک نقطه در کنار مرداب خورالهویزه بوده جز اولین کسانی بودم که این گاز رو اونجا استشمام کردم. بوی سیر رو کاملا مشهود بود.
El 28 de junio del 87, la Fuerza Aérea Iraquí lanzó bombas químicas en 4 de las zonas más concurridas de la ciudad de Sardasht. En este ataque, más de 130 personas de los habitantes normales de la ciudad perdieron sus vidas, y más de 8.000 personas se infectaron con gases tóxicos.
تعداد زیادی از مصدومین اون حادثه هم در خلال سالهای گذشته و 25 سال گذشته که بعد از اون حادثه هست با عوارض و جراحات ناشی از مصدومیت‌های گازهای شیمیایی به شهادت رسیدن.
قریب 1 میلیون مجروح ما داشتیم در طول دفاع مقدس. این هم از رزمندگان و بمباران‌های شهری. از این 1 میلیون مجروح 100,000 نفر مصدوم شیمیایی داشتیم. از این 100,000 نفر که امروز هم اینها آثار، بعضی از اینها آثاری دارن، حداقل 20%شون دارای در واقع آثار شیمیایی هستن که گرفتارن همین الان.
توی تیر ماه بود، برج 466 سردشت و بمباران کرده بودن.
Se llama Alireza. Apenas le era posible ver nuestro formulario. Nuestro asistente de cámara le ayudó a leer las preguntas. Tosía continuamente y sus ojos se llenaban de lágrimas. Le vimos por primera vez en el Museo de Paz mirando las fotos de los bombardeos químicos de la ciudad de Halabche. A los 15 años asistió voluntariamente a los campos de batalla donde inmediatamente fue infectado con armas químicas. Actualmente, por las graves secuelas que le dejaron estas bombas, no es capaz de hacer casi nada.
مردم عادی، همه زن، بچه، کودک، پیر، جوان که اصلا ربطی به جنگ و جنگیدن اینا نداشتن. بچه 4-5 ماهه رو می‌دیدم اونجا که داره پرپر می‌زنه رو دست پدر مادر. همه خانواده‌شون مثلا شیمیایی شده بودن. خودم به عنوان یه نوجوانی که اون زمان 2 ماه و خورده دیگه مونده بود که من 16 سالم بشه شیمیایی شدم، خب یکی از افتخارات منه، یکی از خصلت‌های ایرانی بودن منه، عرق ملی منه که تونستم از کشورم، از وطنم، از ناموسم، از دینم، از اسلامم دفاع کنم.
Qué extraño, estas personas gozan de un espíritu que les permite estar orgullosos de sus presentes condiciones. Su humilde casa se ubica en el norte de la ciudad, ya que los médicos le han dicho que tiene que vivir alejado de la contaminación. Tiene 2 hijas muy monas y un hijo muy travieso. Era como si en su casa estuviera encarcelado entre un montón de aparatos, sprays y medicamentos. Teníamos todos un nudo en la garganta. Viéndole así, dábamos las gracias a Dios por estar sanos.
این عکس تقریبا 3-4 ماه مونده بود به این که برم جبهه. 15 سال و شاید 4-5 ماه هم بوده اون زمان. این عکس هم که تقریبا 48 ساعت فکر میکنم قبل از عملیات کربلای 8 بود، بازم 48 ساعت قبل از عملیات کربلای 8 که تنها یادگاری هایی که من از اون دوران عکس برام مونده همین است که بعد از این 48 ساعت ما عازم خط مقدم شدیم شلمچه، برگشتیم خرمشهر بعد از عملیات توسط هواپیمای عراقی بمباران شدیم که من شیمیایی شدم. چشمان بر اثر این برخورد با گاز شیمیایی سوخته بود، قرنیاش کاملا سوخته شده بود، چشمان بسته شده بود، مجرای بینیم، صورتم کاملا، داخل دهانم، حنجرم همه سوخته شده بود. بعد از این واقعه رفته بودم تو کما. من حدود تقریبا 2 هفته تو کما بودم. ارزم بزرگتون قرصایی که من گذاشتم تو این سبد ازشون نگهداری میکنم. کپسول آزیترومایسین من دارم برای یه نوع آنتیبیوتیک خوشکننده عفونت ریمه. کپسول ساندیمونه برای پیوند چشمم از این استفاده میکنم. سیپروفلوکسازین بازم یه دونه آنتیبیوتیکه. ارزم به حضورتون این قرصای ACC هم که جوشانه برای تخلیه خلطای داخل ریمه. کپسول سلسپته که بازم برای پیوند قرنیه چشمام استفاده میکنم. اسپری های متفاوتی هست که باید حتما همراهمون باشه و همیشه ازشون استفاده کنیم. سال با تامل که اولین اسپریه که به ما دادن و در بیشتر اوقاتی که تنفسمون خیلی مشکل میشه و باید حتما اسپری استفاده کنیم، از سال با تامل استفاده میکنیم. این دستگاه بی پکه که من اکثر شب استفاده میکنم، با این ماکسش رو میذارم رو صورتم، بازدم و دم منو تنظیم میکنه که شب اگه من تو خواب برام مشکلی پیش بیاد از تنگی نفس یا ایرادی برام پیدا بشه، به خاطر که تو کما نرم این دستگاه رو من هر شب باید وصل کنم به خودم موقع خواب تا صبح که میخوام از خواب بیدار بشم. عرضم موضوع تو این شبانه روز جزو رفیق شفیق منه، یعنی همیشه باید پیش من باشه. این در تمام شرایط شبانه روز از این استفاده میکنم. همیشه باید این تشکیلات، تجهیزات و این دارو درمونا در نزدیک من باشه. دکترم هم نوشته که باید حتما نزدیک به مراکز فوق تخصصی ریه و چشم باشه. و همین خاطر از شهرستان الان 4-5 سال اومدیم تهران، دو تا چشمامو پیوند دادیم، دو بار پیوند زدم قرنیه و کاشت سلولای بنیادی. ریه‌ام هم که الان نزدیک به بیمارستان مسی دانشوریم که کاندید پیوند ریه‌ام. معمولا خیلی کم ما مسافرت یا مهمونی یا خونه بستگان میریم، چون هم وضعیتمون یه جوریه که همیشه باید نزدیک به کلی تجهیزات و داروهای پزشکیمون باشیم. هم بدون اینا برامون زندگی کردن خیلی سخته. جایم که میریم نمیتونیم همه اینا رو با خودمون ببریم.
Pero las bombas químicas no son de un solo tipo. Vamos a conocer juntos algunos de los más importantes.
یکی از مهمترین عوامل گاز خردل بود که در 1917 اولین بار آلمانا در جنگ اول استفاده کردن در بلژیک و بعد از اون دیگه به طور وسیع به کار گرفته شد در جنگ‌های دیگه. در جنگ دوم جهانی به کار گرفته نشد، ولی مهمترین کاربردش بعد از جنگ جهانی اول و مهمترین حملات با گاز خردل در همون اسفند 62 اتفاق افتاد تا پایان جنگ.
گاز مثلا خردل هست که خودم شیمیایی شدم. این گاز از گیاهی به نام خردل درست شده، خفه کننده هست، ناتوان کننده، تاولزای بدن رو میسوزونه، مشکلات شدید تنفسی پیش میاره. دو مرحله داره عوارضش. عوارض اولیه داره و همون زمانی که شیمیایی میشی صورت میگیره، مثل سوزش و آبریزش از بینی، چشم، حنجره، سرفه، سوختگی جای بدن که بازه، مثلا صورت، دستا، پوست بدن. عوارض ثانویه داره که یه میکروبش تو بدن نهفته میشه، مثلا بعد از 10-15 سال 20 سال یه دفعه شروع به فعالیت میکنه.
عامل کشنده نیست، ناتوان کننده است، پایدار در محیط، به دی ان ای حمله میکنه. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سرطانزاست و بیماری های مزمن عجیب و غریب دیگه ای بشه که ما خیلی از اونها اطلاعی نداریم. واقعا جامعه جهانی نمیدونه هنوز گاز خردل، نه مکانیزمش رو دقیق میدونه، نه درمانی براش وجود داره. بنابراین هیچ درمانی برای بیماری ناشی از گاز خردل نیست.
گازهای دیگری بودن که انواع گازهای عصبی بودن که سیستم عصبی را فلج می‌کردن و با فلج کردن سیستم عصبی در واقع ریه را از کار می‌انداختن و بعد از اینکه ریه از کار می‌افتاد بقیه بافها هم آسیب می‌دید.
گاز عامل خون هم یه جورای شبیه گاز اعصاب می‌مونه. موقعی که گازش پخش میشه و استنشاق می‌کنی، همه اکثرا هم از راه تنفسی انجام میشه. خون لخته میشه در آن واحد، این سیانول مثلا، همونجا کسایی که با این گاز برخورد داشته باشن میمیرن.
در تمام جبهه‌های جنگ استفاده شد، در روستاهای مرزی ما استفاده شد، در حلبچه استفاده شد، خود مردم عراق قربانی شدن، 5000 نفر از اون.
A finales del 87, tras la operación Balfajr 10, ocupando algunas zonas de la región de Kurdistán en Irak, donde los civiles recibieron amablemente a los soldados iraníes, Saddam remite la orden de bombardeo químico de estas mismas zonas. Desgraciadamente, más de 5.000 civiles en Halabche fueron víctimas de esta catástrofe. Thank you.
و ضمن اینکه در این تاریخ برای اولین بار در تاریخ جنگ‌های مدرن یه سلاحی استفاده شد، یه گازی استفاده شد که تا حالا استفاده نشده بود.
از گاز سیانور در جبهه‌ها استفاده کردم، به طوری که هر کسی استنشاق می‌کرد خشک می‌شد، فوری می‌مرد. جلوی خودم دیدم که یه خودروی را که اینا تو اون منطقه گاز سیانور استفاده کردن، تمام نفرات تو این خودرو خشک شدن.
حلبچه یکی از شهرهای مرزی خود عراق بود، همشون عراقی بودن، هموطنان خود صدام بودن، ولی متاسفانه به طرز فجیحی اونجا بمباران شیمیایی اعصابم شده بود که اکثرانشون همونجا مرده بودن، مثلا خیلی کم تونسته بودن نجات پیدا کنن یا برسوننشون به عقب.
گزارشات سازمان ملل نشون میده که حداقل 600 تن گاز سارین که از همین عوامل عصبه و 140 تن گاز تابون و شاید ترکیبی از این عوامل در طول جنگ علیه ایران استفاده شد.
پنج هزار نفری که در حلبچه کشته شدن، حتی اونهایی که عراقی بودن، کرد بودن و در حلبچه هم کشته شدن، اینها همه با سلاحایی بودش که از طریق اروپایی و غربی ها در اختیار صدام گذاشته شده.
مواد اولیه را از کشورهای مختلفی وارد کرد که در ابتدا اینها را تحت عنوان مواد اولیه ساخت حشره‌کش می‌خرید که تیمرمن، نویسنده معروف آمریکایی، در کتابش سوداگری مرگ یا دث لابی اسم لیست خریدهای خیلی کلان عراق رو آورده و شرکت‌هایی که این مواد رو بهش فروختن. مثلا فیوزهای این بمب تا حدودی فیوزهای پیچیده‌ای که با کمال تأسف بر اساس گزارش سازمان ملل در اون زمان بیشتر اینها رو اسپانیا در اختیار صدام قرار میداد و در واقع کلمات اسپانیولی هم روی فیوزها نوشته شده بود.
همین کشور ایتالیا، همین کشور آلمان، 400 شرکت در واقع غربی فقط سلاح شیمیایی به عراق دادن. آلمان بزرگترین تأمین کننده سلاح‌های شیمیایی به عراق بوده.
مهمترین اونها آلمان بود. چند تا شرکت خیلی معروف آلمانی به اسم کالکور، پوزاک، WTA و غیره تأسیساتی رو در سامرا و فلوجه و عکاشات و اینا ساختن و برای صدام، و اون تونست سلاح‌های شیمیایی اعصاب و خردل رو تولید بکنه.
برای مداوای مجروحینمون تعدادی از اینها رو به آلمان که خودش هم سلاح‌ها رو فرستاده بود در اختیار عراق بود، در واقع فرستادیم به چند دلیل. یک، فرستادیم که ببینیم واقعا ما اگر پروتکل جدید دارن تو حوزه درمان ما مسئولین رو ازش بهره مند بشن، که متاسفانه خیلی میشد اونی که ما خودمون بلد بودیم اونجا کاری برای مسئولینمون نکردن. دوم اینکه می‌خواستیم پیام این حرکت کاملا غیر انسانی و کاملا غیر اخلاقی و کاملا وحشیانه رو بتونیم به دنیا منعکس بکنیم.
A lo mejor en estos momentos se estarán preguntando si Irán también usó armas químicas durante la guerra con Irak.
ایران میتونست مقابله مثل بکنه. بعضی از سلاح‌های شیمیایی مثل گاز خردل ساختنشون خیلی ساده است. به خاطر همین به بمب اتمی فقرا معروف هستن و در کتاب‌ها نوشته شده که هر کسی تو آشپزخونه‌اش هم میتونه گاز خردل بسازه. برخلاف عوامل اعصاب که خیلی پیچیده است ساختشون. و خب ایران خیلی راحت میتونست اونها رو بسازه و به کار بگیره، ولی هیچگاه این کار رو نکرد و دلیلش هم منع شرعی و دینی بود که رهبران دینی ما در اون زمان، به خصوص امام خمینی که خودش در واقع فرماندهی عالی جنگ بود، حتی فرمانده ها ازشون پرسیده بودن که آیا ما میتونیم مقابله رو مثل کنیم یا نه. ایشون به هیچ وجه اجازه استفاده از سلاح ها رو نداد و ایشون گفتن که حتی اگرم خیلی به ضرر ما تمام بشه کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق و مقابله مثل نکردن، ما مجاز نیستیم که از این سلاح استفاده بکنیم. دو تا قطعنامه بود، 612 و 620، که هیچ فایده‌ای نداشت، برای اینکه اصلا الزام آور نبودن و اسمی از عراق نبرده بودن. بنابراین تمام اون گزارشات نادیده گرفته شد گزارشاتی که به قیمت به خطر افتادن جان کارشناسان سازمان ملل بود. حتی در بعضی از این موارد کارشناسان سازمان ملل از جمله آقای پروفسور مانوئل دومینگز اسپانیایی که در همه این ماموریت‌ها پزشک معتمد آقای خاویر پرز ده کویار دبیرکل سازمان ملل بود، دبیرکل پروی سازمان ملل، حتی به مناطق جنگی می‌رفتن، توی خود خط مقدم از بمب‌هایی که عمل نکرده بود نمونه برمی‌داشتن، مجروحین رو معاینه می‌کردن و تمام این گزارشات الان مکتوب وجود داره. شکی نیست که این سلاح‌ها نه یک بار، نه دو بار، نه صد بار، صدها بار استفاده شد و هنوزم پیامدهاش رو ما داریم می‌بینیم و عوارضش ادامه داره.
هنوز که هنوزه تا روزی که زنده باشم باید این دردا، این تنگ نفس ها، این صرفه ها، این خسخس سینه ها، این درد سینه ها، این مشکلات پوستی چشمی رو همینجوری داشته باشم و واقعا از این جنایت بالاتر من فکر نمی کنم وجود داشته باشه که همچین حرکتی رو صدام و حالا اون ایادیشون انجام دادم.
حال قصه جنگ شهرهای جنگ ایران و عراق از تلخ‌ترین جنگ‌هایی است که در طول تاریخ صورت گرفته.